به نام اعتماد اجتماعی. یادمون باشه هر وقت اعتماد اجتماعی ضریبش تو جامعه بالا بره، مشارکت اجتماعی میره بالا. یعنی ما وقتی میتونیم به مردم بگیم یه حرفی رو بزنیم حرفمون رو قبول بکنن که به ما اعتماد داشته باشن.
بله.
حالا اینو بیارین تو خانواده. خانواده وقتی میتونه کمک بکنه به بچه‌هاش که بچه‌ها به پدر مادر اعتماد داشته باشن. وقتی اعتماد داشته باشن، وقتی قبولشون داشته باشن، حالا مشارکت میکنن تو تصمیم گیری ها.
بله.
اون مسئله هم یه مسئله بسیار مهمیه. ما حتی تو تصمیم گیری هایی که حالا تو ساختاری انجام میدیم برای تسهیلگری تو بحث فرزندآوری، آیا این تصمیم گیری هایی که انجام میدیم اجرایی شده، انجام میشه، چند درصد انجام شده، چقدر آمار گرفتیم، چقدر بررسی کردیم، این قوانینی که وضع شده چقدر کمک کرده، چقدرش اجرا شده، چقدرش قابل اجراه، آیا مردم همشون، مثلا همین خانمایی که داره سه تا فرزند هستن، براشون یه تسهیلات در نظر گرفتیم، یه بررسی کنیم ببینیم چند درصدشون انجام دادن. وقتی این اتفاق بیفته، بعد اطلاع رسانی بکنیم، بگیم آقا این قانونی که وضع شد اینقدر انجام شد، اینقدرم انجام نشده، به این دلیل انجام نشده، داره انجام میشه، خب مردم اعتماد میکنن، حالا دیگه میان مشارکت میکنن، حرف رو قبول میکنن و واقعیت ها رو میپذیرن. اما اگه ما نتونیم درست اعتماد ایجاد بکنیم، خب وقتی جوان ها حرف ما رو نپذیرن، حرف ساختارها رو نپذیرن، حرف خانواده رو نپذیرن، متاسفانه کشیده میشن به در واقع گفته هایی که از جاهای دیگه میاد، خرده فرهنگ هایی که از جاهای دیگه میاد، و ما باید این مسئله رو در بین جوانانمون حل بکنیم.
بله.
که فرهنگ ما، ریشه فرهنگی ما، هنجارهای ما و ارزش های ما با سبک زندگی ما سازگار هست و باید اینو آموزش ببینیم و در آینده برای ما خیلی مفید خواهد بود، تا اینکه ما بیایم یه خورده فرهنگ غلطی رو به خودمون اضافه بکنیم و حالا بیایم در آینده نگران آیندهمون هم نباشیم، بریم جلو، میرسیم به سن 40 سالگی، حالا دچار افسردگی میشیم، مشکلات احساسی عاطفیمون
بله.
اتفاق میفته و جوونا بدونن همیشه 25 سالشون نیست، همیشه 30 سالشون نیست، همیشه 20 سالشون نیست، همیشه فرصت برای تفریح ندارن، همیشه فرصت برای گردشگری ندارن، همیشه اینجوری نمیگذره، باید به فکر آیندهشون هم باشن.
بله.
و اینکه ازدواج بکنن مشکلات روحی روانیشون بخش عمدهش حل میشه، نیازهای عاطفی، احساسی، نیازهای جنسی برطرف میشه، اینا همه موضوعاتی هستش که رو فیزیولوژی که بدن آدم
بله.
هم تاثیر میذاره.
من
یه نکته خیلی ریز در مورد فرهنگ سازی بگم، فرهنگ سازی یک دوره طولانی داره، اینجوری نیستش که امروز مثلا من یه مثالی بزنم در مورد مسئله پزشکی، میگن آقا سیگار نکش، طرف میگه آقا من 20 ساله دارم سیگار میکشم هیچ چیز نشده، اینا میگن این سیگار نکش مریض میشی. نه، سیگار میکشی ممکنه 20 سال هیچ اتفاقی نیفته، ولی سر 21 سال ممکنه خدای نکرده درگیر سرطان بشی، اون وقت میفهمی
بله.
که اگه این 20 سال سیگار نمیکشیدی درگیر این مسئله نمیشدی. تو زمینه فرهنگی هم همین جوریه، اینقدر اطلاعات و داده ها میاد تو ذهن آدما فکر میکنن هیچ تاثیری نداره، حالا یه چیزی شنیدم دیگه، یه فیلمی دیدم دیگه، یه حرفی شنیدم، یه کتابی خوندم، یه مقاله‌ای خوندم، یا یه روش زندگی رو توی یه جای دنیا دیدم دیگه، اما اینا خورد خورد تو ذهنشون تاثیر میذاره و در آینده روی تصمیم گیری ها تاثیرگذار هست و روش زندگی افراد رو دستخوش تغییرات میکنه.
در ادامه صحبت شما یکی از دوستانمون با پیشماری 912-0152 گفتن که واقعا هر کدوم از ما خانواده ها باید نگران ازدواج باشیم، چون تجرد قطعی به صورت سونامی خودشو نشون میده. همین صحبتی که شما میفرمایید، 20 سال طرف سیگار کشیده، بعد از 20 سال عوارضی براش وارد میشه که اون وقت نشون میده خودش رو. گفتن اگر غافل بشیم از این سونامی، فرزندانمون در شرف سن ازدواج قرار نمیگیرن و متاسفانه سلاله خانواده از هم میپاشه. این خیلی نکته مهمیه. خانم دکتر میرزایی، مسئله جمعیت یه موضوع ملیه و یه اراده جدی برای اجرای کامل قانونی جوانی جمعیت رو میطلبه. نمیدونم نیاز به ترمیم هم داره این قانون یا نه، یا باید جدیتر برخورد کنیم، یا باید روش ها رو تغییر بدیم. نظر شما چیه به عنوان فردی که عضو انجمن جمعیت شناسی هستیم و دکترای جمعیت داریم؟
در مورد جمعیت به عنوان یک موضوع ملی باید بگم که بله، اراده جدی باید پشت این مسئله
بله.
باشه. خب ما همون نظام به اصطلاح سیاست های جمعیتی نظام رو که سال 93 آقای به اصطلاح بر اثر همون مشاوره هایی که داشتن اعلام شد و سیاست جوانی جمعیت، تعبیری که الان در این رابطه باید با مسئله جمعیت وجود داشته باشه تنها پیری یا کاهش جوانی نیست، بلکه تعبیر دیگه ای هست که این مسئله سیاه چالهیه که برای کشور واقعا باید بهش نگاه کرد و از هر نظر موضوع ملی و امنیتی است.
بله.
شما در چند دهه اخیر خب این کاهش جمعیت و فرزندآوری رو ما به عینه در مصاحبه ها یا کارشناسای مختلف عنوان کردن، بررسی کردن، اما خیلی مهم هست که مسئله اقتصادی، رفاهی و فرهنگی خانواده رو بهش توجه کنیم که موجب بروز یه همچی پدیده‌ای میشه.
بله.
در کشور ما عواملی که شناسایی میشه با ایجاد زمینه مثبتی که حالا در سطح کشور هست، جوانی جمعیت رو ما تجربه کردیم، فرصت جمعیتی رو ما داریم و باید به کاهش جمعیت تنها مشکل اجتماعی نسبت بهش نگاه نکرد، بلکه معضلات اون رو باید از خانواده‌ای که به اصطلاح تک فرزندن بی فرزندن آغاز کنیم و اون مشکلات رو به عنوان اینکه یک دغدغه‌ای هست.
بله.
از لحاظ اجتماعی، فرهنگی و تربیتی در خانواده ها جستجو کنیم و منبع اثر رو از خانواده شروع کنیم و بعد مشکلات اجتماعی که رخ میده در بُعد ملی و همون بود به اصطلاح موضوع جمعیت به عنوان یک موضوع ملی بهش توجه کنیم و اراده‌ای داشته باشیم که نسبت به تغییرات جمعیتی واقعا حساسیت به خرج بدیم. اگر ما داریم بر اساس تجرد قطعی ساختمان جمعیتی کشور داره به هم میریزه، خب این باید همونطور که دکتر علیزاده گفتن باید این فرهنگ سازی و این بستر فرهنگی رو از خانواده ها شروع کنیم و سپس در سیاست گذاری ها و اون سیاست های جمعیتی که دنبالش هستیم این رو به واقعا منصه حضور برسونیم و ازش درس بگیریم، نه اینکه اون درس رو تکرار کنیم، چون جمعیت واقعا یک مؤلفه هایی داره که بله. اصلا قابل پیش بینی نیست.
حالا شما به دغدغه اجتماعی ما اشاره فرمودید و خانواده ها، اتفاقا همین خانواده ها بیشتر از این مسئله شاکی هن. حالا ما باید ببینیم واقعا چون این مسئله به خانواده ها ربط داره چطور این مسئله رو اصلاح کنیم. همونطور که آقای دکتر درویش هم گفتن 912-36-18 گفتن که به داد جوانان مجرد برسید که اگه تجرد قطعی درمان نشه به سمت وضعیت قرمز و بحران اجتماعی خواهیم رفت. اینم خیلی مسئله مهمیه. خانم دکتر میرزایی نظر شما رو هم بپرسیم ببینیم شما، خانم دکتر علیزاده، شما به عنوان یک پزشک و فعال حوزه جمعیت دیدگاهتون چیه نسبت به این مسئله که این مسئله مربوط به خانواده هاست و خانواده ها هم از این مسئله بسیار شاکی هن. میشه اینو ربط داد به عدم کنترل خانواده ها روی فرزندانشون؟
یکی از خب عوامل مهمی که خانواده ها میتونن تأثیر بذارن بحث تربیت بچه و تقویت باورهای دینی کودک هست.
بله.
که خب این از کودکی توی بچه رشد پیدا میکنه که نگاهش به مادر، جایگاه مادر، جایگاه خانه‌داری، جایگاه ازدواج،
بله،
چگونه باشه و احترام بذاره به این مسئله و بحث‌های دیگه باورهای دینی مثل حجاب و اینا هم هستش که میتونه تاثیر خیلی مستقیمی بذاره روی بحث تجرد قطعی که خب مردانی که نیازی نمیبینن برای ازدواج برای چی به سمت ازدواج ذوق داده بشن، برای چی باره مسئولیت ها قبول بکنن. خب اینا همه بحث تربیت خانواده است دیگه. یعنی
درسته.
اگر یه خانواده ای بتونه زیربنای این مسئله رو درست بذاره، شرایطش رو فراهم کنه، حمایت فقط گفتاری رو داشته باشه، خیلی از مجردانی که الان تو سنین تجرد قطعی هستن میتونست اتفاق نیفته.
بله.
اون تشویق میکردن، تکریم میکردن این وضعیت خانوم یا یک پسر رو، نقش خیلی پررنگی میتونه داشته باشه و نمیشه گفتش که اینا مال مسئله فقط اقتصاد بوده که مثلا مسئله اقتصادی داشتن که ازدواج نکردن. یک نگاه فرهنگی هم
درسته،
فرهنگی پررنگی
پشتش هست. بسیار خوب. آقای دکتر، این مسئله نگرشی که شما بهش اشاره فرمودید آقای دکتر درویش و فرهنگ سازی، حالا ما یه مقداری میخوایم بیشتر روش تکیه بکنیم چون خیلی مهمه. مثلا 935-1560 دوستی با این پیش شماره و چهار شماره آخر گفتن که به نظر من ادامه تحصیل بیرویه و مسئله اقتصاد مانع ازدواج هست. من مخالف تحصیل نیستم برای فرزندانم، ولی موافق این هم نیستم که جوانان اون بگن تا پایان مقطع دکترا، پسا دکترا و تحصیلات تکمیلی باید ادامه بدم. خب بعدش سن بالا میره. به نظر من دختران توی همون سن کارشناسی و کارشناسی ارشد اگر ازدواج بکنن، این به این تجرد قطعی نمیرسیم. نظر شما چیه؟
نگاه کنید، به طور کلی باید این نگرش رو تغییرش بدیم. هیچ منافاتی بین تخصص و ازدواج نیست.
نه نیست.
شما میتونید آدم حرفه‌ای باشی ازدواج کنی. شما میتونید دانشجو دکترا باشی ازدواج کنی.
بله.
شما میتونید دانشجو کارشناسی باشی ازدواج هم بکنی، درست هم ادامه بدی، اتفاقا آدم خیلی موفق هم بشی.
فرزندآوری هم داشته باشیم. بله.
حالا هیچ ربطی نداره. این نگرانی کاذبیه. یه وقتی شما
بهانه است.
بله، این نگرانی است. این نگرانی یه نگرانی واقعا کاذبی هستش که متاسفانه تو جامعه، دلیلش هم اینه که مسئله اقتصاد یه محرک تو نگرش ها هست.
بله.
یعنی ترس از اقتصاد، ترس از مسکن، ترس از پولدار نشدن، ترس از اینکه امکانات رفاهی خوب نداشته باشم. این ترس ها ریشه‌شون در اقتصاد و این اقتصاد محرکی هستش که تو تصمیم گیری ها داره تاثیر میذاره و این ترس ها غالب میشه به افراد.
بله.
ما باید این ترس ها رو روشنگری کنیم. باید برطرف کنیم. اگه افراد دو نفر با هم دیگه، هر دوتاشون هم دارن تحصیل میکنن، هر دوتاشون هم شاغل بشن، هم درآمدشون بهتر میشه، هم میتونن پس خرج مخارجشون بر بیان. هم یه چیزی به شما بگم، آدما دو تا نیاز دارن. یعنی یکی نیاز فیزیولوژیک و عاطفی شونه که همون مسئله نیازهای جنسی و نیازهای عاطفی و نیازهای احساسی شون هست، و یکی هم نیازهایی که به در واقع امکانات و برای آسایش و در واقع تجهیزات و امکاناتی که برای زندگیشون میخواد.
بله.
این دوتا هر دوتاشون لازمه. اونایی که در واقع میرن دنبال تجرد گرایی از ترس اینکه اون آسایش رو از دست بدن، یادشون باشه که این نیاز اولیه رو از دست میدن. یعنی اون بحث عاطفی و نیازهای عاطفی و نیازهای جنسی و نیازهای احساسی و اون بخش رو از دست میدن برای اینکه به دنبال در واقع نیازهای مالی و اقتصادی و آسایشیشون باشن، در حالی که به اونم شاید نرسن. اما اگه هم این ازدواج بکنن، هم این طرفو دارن، یعنی نیازهای عاطفی و احساسیشون رو برطرف میکنن، نیازهای جنسیشون رو برطرف میکنن، هم با هم دیگه میتونن کمک بکنن، هیچ منافاتی در رشد اقتصادی نداره، میتونن رشد اقتصادیشون هم انجام بدن، امکانات آسایششون هم داشته باش. اینا برمیگرده به، بازم میگم، داده های ذهنی که تو ذهن افراد هست، اطلاعات غلطی که هست، ترس ها و نگرانی ها به دلیل در واقع الگوبرداری های اشتباهی هستش که از خورده فرهنگ های مختلف.
بله.
تو ذهن خانواده ها میاد. و یه نکته ای هم به شما بگم، واقعا خانواده به عنوان اولین نهاد در واقع اجتماعی و ریشه‌ای ترین نهاد اجتماعی، تاثیرگذارترین در واقع مرجع میتونه باشه روی ذهن افراد، روی ذهن جوان‌ها، و میتونه در واقع در تصمیم گیری ها بهشون کمک بکنه.
بله.
با مسیری که تعریف میکنه، نه اینکه هر روز بگن حالا یه وقتی شما به یه کسی آموزش میدی، میگی کفشتو اینجوری بپوش، میگی بهش کفشتو باید مثلا با اینجوری کفش بپوشی، یه وقت بهش نشون میدی خودت کفش میپوشی، اون میبینه تو چجوری داری کفش میپوشی.
آها، این خیلی مهمه. بله بله.
اون یه جور آموزش دادنه، یه جور یاد دادنه. این دوتا توی خانواده به مراتب بهتر از جامعه اتفاق میفته.
بله.
یعنی افراد خانواده پدرشون رو میبینن اولین بار، الگو پدرشون هست، بعد میرن رو الگوهای دیگه، مادرشون هست میرن، بعد میرن رو الگوهای دیگه، برادر و خواهر بزرگتر هست، دایی و عمو و خاله و اینا الگوهای اولیه هر فردی هستن.
همینطوره.
خیلی توی شیوه لباس پوشیدنشون، شیوه رفتار کردنشون، شیوه ازدواج کردنشون، بچه دار شدنشون، همه اینا رو تاثیر میذاره. همونطوری که در گذشته ما خیلی تغییرات اجتماعی نداشتیم، دلیلش هم این بود.
درسته.
که الگوهامون کم بود.
درسته.
همه بر اساس زندگی عمو و دایی و خاله و استاد دانشگاه و بالاخره همه اینا الگوبرداری میکردن، خودخواسته یا ناخواسته این روش زندگیشون اتفاق میفته. اما الان چرا ما این همه در واقع الگوهای مختلف داریم؟ به خاطر خورده فرهنگ‌های مختلفی که از طریق تکنولوژی.
بله.
شبکه‌های اجتماعی.
بله.
فضای مجازی داره در واقع روی افراد
تاثیر میذاره. خانم دکتر میرزایی، این استفاده از پنجره جمعیتی با نگاهی به تحولات ساختار سنی و فرصت طلایی پنجره جمعیتی رو هم میخوام شما خیلی کوتاه بررسی بفرمایید. این اگر این وضعیت و این تبیین انجام نشه، یک وضع تهدیدآمیز برای ما خواهد بود.
بله دقیقا، چون پنجره جمعیتی تقریبا تا سال 1415 تموم میشه و این فرصت جمعیت با توجه به تبعاتی که حالا ما پیش رو داریم از لحاظ کاهش باروری، همون افزایش سالمندی، کاهش نیروی کار رو در پیش رو خواهیم داشت.
بله.
و مهاجرت از کشورهای همسایه رو به عنوان نیروی کار بخوایم ازشون استفاده کنیم، تمام اینها باعث میشه که اون اول امنیت یک کشور در واقع در تیررس هستش، چون نیروی جوانی که به عنوان یک نیروی کارآمد بتونه اقتصاد رو به چرخونه، بتونه از لحاظ دفاعی و نظامی در کشور نقش ایفا کنه، بعد از پایان پنجره جمعیتی در واقع ما این کاهش رو به عینه خواهیم داشت و ما باید از این فرصت استفاده کنیم. اگر قرار هستش تحولی ایجاد بشه، چه از لحاظ مؤلفه باروری، مؤلفه ازدواج یا مؤلفه‌های دیگر جمعیت شناختی، باید در حال حاضر حالا با توجه به برنامه‌هایی که ما می‌بینیم از لحاظ مشوق‌هایی که برای زنان داریم، برای زنان شاغل در خصوص باروری گذاشتن، خب تأثیر خواهد گذاشت. اما دوستان من اینو یادآوری کردن که فرهنگ اون خانواده نسبت به حالا باروری، رفتار باروری یک زن در به اصطلاح خانواده و الگو پذیریش از همون الگوهایی که در جامعه هست، با توجه به این که جامعه ما خدمتون عرض کردم در حال گذار به سمت توسعه یافتگی هستیم و این توسعه یافتگی حالا یه به اصطلاح نکات مثبتی رو داره، ولی از لحاظ این که ما جامعه رو همون طبق نظریه نوسازی داریم به سمتی میریم که الگوهای به اصطلاح رفتاری تغییر کرده و نسل‌های جدید در مقایسه با نسل‌های قدیمی این تفاوت‌ها ایجاد شده، همون تحولاتی که در تحصیلات اشتغال هست تاثیرگذار هست بر مؤلفه‌های جمعیتی که ما مد نظرمون هست.
بسیار خوب، ما همچنان با برنامه از تدبیر تا تقصیر در لحظات پایانی همراه شما هستیم. تبیین ارتباط کاهش نرخ باروری و تجرد قطعی موضوع این هفته ما هست و خانم دکتر فاطمه علیزاده پزشک و پژوهشگر طب ایرانی، آقای دکتر جواد درویش جامعه شناس و استاد دانشگاه و خانم دکتر افسانه میرزایی دکترای جمعیت و عضو انجمن جمعیت شناسی ایران همراه ما هستند. خب بریم سراغ بخش جمع‌بندیمون با اساتید محترم خانم دکتر میرزایی. میخوام با توجه به اینکه خانم دکتر علیزاده، با توجه به اینکه شما پژوهشگر طب ایرانی و فعال حوزه جمعیت هستید، میخوایم در ارتباط با بازخوانی روابط معنادار سن ازدواج، نرخ تجرد و میزان فرزندآوری برای ما صحبت کنید.
من یه مسئله رو میخواستم تأکید کنم.
بفرمایید.
قبلش که در ادامه صحبت خانم دکتر میرزایی که این مسئله جمعیت و ما یه مسئله، یه نگاه منفی هستش که یه مسئله حکومتی میدونن افراد و خیلی وارد حل این مسئله نمیشن. جامعه هنوز دغدغه رو پیدا نکرده و اگر بدونن و متوجه باشن که یک مسئله امنیتی برای زندگیشون خواهد بود، یک مسئله اقتصادی خواهد بود و یک مسئله اجتماعی خواهد بود و در آینده خود همین جامعه ایران متضرر خواهد شد، خود مردم خودشون دست به کار میشن، منتظر نمیشن که دولت براش کاری انجام بده، یا یعنی مطالبه ها باعث میشه که این مشکلاتی که در جامعه هستش برطرف بشه و هی بخوایم منتظر باشیم که تا این مشکلات برطرف بشه، ما اون پنجره جمعیتی که داره در حال بسته شدن هستش که همونطور که خانم دکتر میرزایی فرمودن، تا 1415 یا 1420 ما دیگه اصلا امکان جبران این مسئله رو نداریم و باید هرچه زودتر جامعه دست به کار بشه و این مسئله رو حل کنه بخوایم هی روی مسائل فکر کنیم و راه حل بدیم و هیچ کاری هم انجام ندیم، یعنی باید سریعتر به مرحله عملیاتی برسه و افراد نقش خودشون رو ایفا بکنن.
متشکرم. همین سوال رو میخوام از خانم دکتر میرزایی و آقای دکتر درویش هم بپرسم. بازخوانی روابط معنادار سن ازدواج، نرخ تجرد و میزان فرزندآوری. آقای دکتر درویش،
من یه اشاره‌ای بکنم. هر چقدر که تجردگرایی در جامعه بیشتر بشه، در واقع جمعیت اون کشور اون جامعه کمتر میشه.
بله.
و در آینده درگیر سالمندی میشن و از نظر امنیتی، از نظر اقتصادی، از هر نظر دچار مشکل میشن.
البته رهبر انقلاب هم گفتن که پیری جمعیت از همه خطرات بزرگتره.
بله. بله. فقط یه نکته تو این وقت کوتاه میخوام
بفهمی.
با خانواده ها داشته باشم، با پدر مادرها، پدر مادرای عزیز، یادتون باشه اگه شما نتونین بچه هاتون رو طوری تربیت بکنید که ازدواج بکنن و فرزندآوری انجام بدن، اولین مسئله ای که اتفاق میفته برای شماست. اگه شما نقش پدر بزرگ رو در دوران سالمندی نداشته باشین.
بله.
نقش مادر بزرگ رو نداشته باشین، نقش پدر خانم و نقش مادر خانم و نقش پدر شوهر و مادر شوهر رو نداشته باشین.
درسته.
اولین کسی که در جامعه در آینده آسیب خواهد دید خود شما
هستید. خود
شما
هستید.
این
بله.
بخش حتما دقت بکنید که هم خودتون رو حفظ بکنید هم فرزندانتون.
خانم دکتر میرزایی خیلی کوتاه در خدمت شما باشم.
من میخوام بگم که اگر دختران یا پسرانی که میخوان ازدواج فرار کنن یا ازدواج رو خیلی کم اهمیت جلوه میدن.
بله.
تو ذهنشون، باید بگم که فرار از مسئولیت، استقلال طلبی و بیمیلی به ازدواج همونطور که برای خود شماها عامل هایی میشه که در آینده مشکلات بزرگتر و پیامدهای بیشتری خواهد داشت، برای جامعه کنونی ما هم تاثیرگذار خواهد بود و باید از این سبک زندگی که از منشأش از یک ورود فرهنگ غلط هستش دوری کنیم.
بله.
و بریم به سمتی که بتونیم ازدواج ها با سنین استاندارد شده، با فاصله سنی در باروری، این کاهش جمعیت رو جبران کنیم.
خیلی متشکرم از شما، از هر سه استاد گرانقدر، آقای دکتر درویش، خانم دکتر علیزاده و خانم دکتر میرزایی، و توجه شما مخاطبین محترم و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها به برنامه از تدبیر تا تقصیر امروز. با شما خداحافظی میکنیم تا هفته آینده. یادتون باشه که پیری جمعیت از همه خطرات بزرگتره و باید به مسئله فرزندآوری همه خانواده ها توجه بیشتری کنند. خداحافظ.
از تدبیر تا تقصیر عنوان برنامه‌ای بود که شما عزیزان از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همچنان همراه باشید.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش‌های جشنواره، رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین‌الملل، جایزه ویژه احیای عهد، مهلت ارسال آثار 31 مرداد 1403. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
منزل به منزل تا 40 دیدار میان برنامه‌ای است که تو این فرصت میشنوید.
برمیخیزی و عزم دیدار میکنی. دیداری از جنس زیارت. دیداری از برای تجدید عهد و پیمان و می روی منزل به منزل تا اربعین دیدار. منزل به منزل تا اربعین دیدار.
کربلا
مجلسی از علما برپا بود، دربارها ایستاده بودند، اجازه خواستم و داخل شدم. همه بودند، همه علمای گذشته. صدر مجلس علامه مجلسی نشسته بود. تعجب کردم، علتش را از نگهبانها پرسیدم. گفتند علامه میان اهل بیت به باب الائمه معروف است، این منزلت را به خاطر چاووش به او دادند، چاووش خواندنی که او برای زوار مرسوم کرده. خواب را صاحب جواهر دیده بود. با شنیدن بانگ چاووش مردم شوق رفتن به کرب و بلا می کردن. بسم الله می گفتند و مسافر می شدند.
زبار می رفتن به سمت حرم امام حسین سلام الله علیه. اینا به نزدیکی کربلا که رسیدند گوسفندی قربانی کردند، اونجا آبگوشتی درست کردند، غذا خوردند. اینها بعد از غذا حرکت کردند به سمت کربلا. یکی از این زبار گفتند که من نمیخوام غذا بخورم، یه تیکه از این گوشت که سهم من میشه به من بدین که ایشالا من رفتم کربلا میخوام اونجا تپ کنم و بخورم. دادن بهش، یه تیکه گوشت بهش دادن، اینم گذاشت و کوله پشتیش و رفتن و وارد کربلا شدن. رسم بر اینه، یعنی حدیثم بر اینه که زوار وقتی وارد کربلا میشه، صحن وجود مقدس امام حسین میشه، با همون لباس گرت و خاکیش که خاک راه به روی لباسش سر و روش و ابروش نشسته، موجه های چشمش نشسته، غسل نره بکنه. اول با همه حال بره یه زیارتی بکنه، اظهار اخلاصی بکنه، خب بعدن بیاد بره تو اتاقش محل سکناش، اونجا خستگی در کنه و بعد دفعات بعد که میخواد مشرف بشه غسل بکنه. این هم همونطور که با اون کلو پشتیش که داشته تو را میامده و گرد و خاک زوارم بهش نشسته بوده و اون گوشت قربانی هم که سهمش بوده تو کلو پشتیش گذاشته بوده، میره تو حرم. بعد میاد توی اونجایی که سکنا گرفته بودن، میگه خب امشب حالا که وارد شدیم اینجا در شهر وجود مقدس امام حسین سلام الله علیه، امشب یه آب گوشتی بخوریم. آقا هر کاری میکنه این گوشت نمیپزه، چه دندان بهش کارگر نمیشه، چاقو هم بهش دیگه کارگر نمیشه. یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه تعجب میکنه. ملایی که اون روز اونجا بوده گوشت برمیداره میره پیش او، میگه آقا یه مسئله مهم میدارم من. یه چیه مثلا؟ میگه این قضیه، این گوشت هر کاری میکنه پخته نمیشه. میگه ها این گوشت تو حرم امام حسین بردی؟ از رو کنه بله بردم، طواف کردم. بنا میگه محال این گوشت پخته بشه، این گوشت قابل اکل نیست، این نباید خورده بشه، جوف بدن انسان بشه. چرا؟ برای اینکه گوشتی که رفت وارد حرم امام حسین شد، این آتش به این کارگر نیست دیگه. این علامت این است که هر کسی، هر زواری، هر دین و مذهبی هم که داشته باشه، این اگر رفت تو حرم امام حسین طواف کرد، این محال است آتش فردای قیامت، آتشی که هر نفر رو بسوزاند. در غم کربلا